یعنی قرار باشه ما همه چیز رو واردات بکنیم که خب دیگه بعد قرار چجوری تولید کنیم، یعنی بالاخره ما باید مولد هم باشیم. با این وضع قیمت گذاری که انجام دادن و با این تورمی که ما تا الان دیدیم، یعنی یادمون نره نهادهای تولید به اصطلاح انواع مختلفش از مواد و برق و آب و گاز و کارگر و همه چیز بگیرید رفته بالا، و اینکه چجوری قیمت میاد پایین یا مثلا ثابت میمونه خیلی عجیبه. یه یاداوری هم میکنم که آقای وقتی قیمت اعلام میکنن مینیمم تا 3 ماه این عدد ثابته، بماند که تجربه همیشگی ما مینیمم 1 سال نشون میده. پارسال هم که 1 سال یعنی 16 ماه شد، 1 سال 4 ماه طول کشید دوباره قیمت های جدید رو اعلام کنن. با توجه به پیشبینی که اقتصاددان ها میکنن بعید میدونم این تورم ها بذاره که به اصطلاح خودروسازای خصوصی از پس این قیمت ها بر بیان. من جای اونا باشم مثل شرکت مثلا فرض کن چون فلان شرکت چینی که تو ایران الان مستقره، خب میرم واردات میکنم، چون مکانیزم و جوری چیدن آقایون که واردات بهتره اگر قرار باشه حتی قیمت گذاری اونجا نباشه. ولی هرچند تو اونجا هم آقایون میخوان دخالت کنن، یعنی ماده 2 دستور عمل آقایون میگه که واردات هم باید قیمت گذاری دستوری بشه. پس یه نتیجه میگیریم، اونم اینه که بازار هم رقابتی نخواهد شد. یعنی ما به اصطلاح دامن میزنیم به این اختلاف قیمت بین بازار واقعی و قیمت خودروسازان. حالا موقتی طبیعیه، به اصطلاح هنوز اوایل ساله، شما تو بورس دیدید که تا 2-3 روز پیش با شدت داشت بالا میرفت، خب طبیعیه که قیمت‌ها تو جاهای دیگه مثل بازار خودرو پایین میاد. ولی ببینید که بعد از این که حالا بورس سقوط کرده، حالا ایشاله که ابتدا بتونن کنترلش کنن ها، ولی بالاخره پول‌ها جابجا میشه و یکی از این جاهایی که
یعنی چی حالا بتونن کنترلش کنن آقای دکتر کاکا؟ یعنی شما یعنی چی یعنی بتونن کنترلش کنن؟ یعنی شما پیش بینیتون از آینده خودرو اینه که قیمت‌ها باز میره بالا؟
بله بله. ببین اگر بورس بخوره زمین شما شک نکنید که جایی مثل خودرو میره بالا. چون بازار سرمایه است دیگه. تو این چند وقتی که یه قیمت اومد پایین، حالا آقایون میذارن به حساب خودشون، ولی من میذارم به حساب هیجان تو بورس. بورس خب تو این یه ماه گذشته به شدت جذب کرد سرمایه هیجان.
آقایون منظورتون شورای رقابته؟
بله.
آقایون میذارن به حساب خودشون، منظورتون شورای رقابته؟
حالا همه اونایی که فکر میکنن با شایعه واردات خودرو نمیدونم میگن واردات خودرو انجام میشود، خودروی دستم هر کی میخواد انجام بده، همه این مجموعه رو میگن که ببینید چون ما اینو گفتیم قیمت اومده پایین. حالا شورای رقابت هم بالاخره در کنار اونها، در مجموع من میخوام میگم کاری نداره، من اصلا 1 ماه اگه بشه اصلا با شما صحبت نکنیم، ما
درس
بزنیم بولوش آخره خرداد ما بیان همدیگه رو ببینیم. اگر این بورس رو نتونن کنترل کنن، من به شما قول میدم که بازار خودرو به هم میریزه.
و اگر بتونن کنترل کنن؟
اگرم بتونن کنترل کنن یه مقدار قیمت رو میاد پایین، ولی باز دوباره در حلوش مرداد و شهری و قیمت رو میره. چرا؟ چون شما با این مکانیزم که آقایون دارن میرن، 1 صنعت رو دارن میزنن زمین،
بله،
پس با مشکل روبرو میشه، یعنی به لحاظ تولیدی با مشکل روبرو میشه. 2 میخوام واردات کنم، اونم واردات در خودروی دست دوم، مبالغ بسیار بالای دلار لازم داره.
بله.
این دلار دست کیاست؟ دست پتروشیمیاست، دست یه سری شرکت هایی که الان دلارش رو نمیارن تو بازار متشکل و باعث میشن که الان این اوضاع برای صنعت به وجود بیاد، لذا قیمت دلار میره بالا. وقتی قیمت، الان میگم کلمه دلار، ببخشید این کلمه دلار بعد از ذهن من بیفته، کلا نرخ ارز، وقتی این قیمت ارز میره بالا، قیمت همه چیز میره بالا از جمله خودرو. و در اون حالت در حلوش مرداد شهریور هیچ خودرویی رو نمیتونه خودروساز بفروشه، چون همه رو پیش فروش کردن.
درسته.
و این دیگه دولت چیزی نداره که بخواد فروش فوری انجام بده. ما الان پیش فروشی که انجام دادن طبق دستور بیش از تولید 1 سال آینده است، یعنی 1 ساله که الان توش هستیم.
یعنی این 100 میلیون وکالتی ها منظورتونه؟
بله بله. الان یه چیزی بوده 900,000 تا رو واسه این داخلی ها فروختن.
بله.
باز دوباره قرار 20 یه پیش فروش جدید بکنن که ما تتمه اونایی که مردم نخریدن رو برن بخرن.
بله.
خب یعنی کل سال فروختیم.
خب این نگاه شماه، اجازه بدید نگاه آقای دکتر شجاعی رو هم بشنویم. آقای دکتر شجاعی، آقای دکتر کاکایی میگن که آقایون اینو نزنن به نام خودشون که خودرو اومده پایین، و از منو 1 ماه نگیرید به عنوان یک کارشناس متخصص حوزه خودرو، و بعد از 1 ماه اگر اوضاع بورس تک درست نشه، خودرو نمیخوام از کلمه سر به فلک، ولی قیمت خودرو قاعدتا بالا میره و خودروهای دست دوم وارد نمیشه. ایزن این که صادرات خودرو یک شو تبلیغاتیه. نظر شما رو بشنویم آقای دکتر شجاعی.
ببینید من در مورد آقای دکتر کاکایی من مطالبشون بسیار خوب و مناسب، اما نکته رو توجه بکنید، ما یه بازار رو که مستقل از سایر بازارها نمیتونیم مدیریت بکنیم. اقتصاد در واقع یک تعاملی بین بازارها داره و ایشون هم به درستی اشاره کردن. منتها مسئله اینه که ما یه بازار خودرو رو وقتی میخوایم مدیریت بکنیم چندین عامل توش وجود داره. ببینید من یه نکته رو عرض میکنم، تو دفعه اول هم که بحثای مربوط به قیمت مطرح شد در ابتدای سال عرض کردم شورای رقابت حواسش به مصرف کننده هست، رفاه مصرف کننده رو دنبال میکنه، اما نگاهش به تولید هم هست. ما اگر سیاستی رو دنبال بکنیم که تولید رو در واقع متوقف کنیم، حتی همین خودروی مونتاژی رو متوقف کنیم، این به زیان کشور تمام میشه. اگر میخواید یه ملتی رو نابود کنید، اگر میخواید توسعه رو متوقف کنید، تولید رو نابود بکنید. واردات نباید اصل قرار بگیره برای اینکه ما در واقع بخوایم تولید رو نابود کنیم، اما تولید ما باید کیفیت داشته باشه. خب کیفیت هم به مدیریت و خلاقیت خودروسازها برمیگرده. خودروساز نیاز به ثبات اداری و سیاسی و مدیریتی داره. آقا ما توی یه دولت یه دونه وزیر عوض کردیم، دو تا مدیر عامل ایران خودرو عوض شده. خب شما انتظار چقدر ثبات رو میتونید داشته باشید؟ دولت با برای اینکه این بازار درست عمل بکنه، اول باید دست از در واقع مدیریت خودروسازی برداره و خودروسازی ها خصوصی بشن. بخش خصوصی میتونه اعمال بکنه. دومی که واردات فقط
نقطه بذارم آقای دکتر شجاعی، آقای دکتر شجاعی من یه تمنا میکنم
واردات ابزار کنترل نیست، برای اینکه این بازار از این حالت هیجان در بیاد و خودرو از یه کالای سرمایه‌ای به یه کالای در واقع مصرفی تبدیل بشه. همین الان 500 هزار تا خودرو در پارکینگ ها هست. خب وقتی بدونن که بخشی ممکنه واردات انجام بشه و قیمت ها سرازیر میشه، همه فروشنده میشن و این بازار رو قطعا متعادل میکنه. در مورد اصراری هم به قیمت خودروی در واقع دست دوم نیست، حالا اگر دولت یا جای دیگه اصرارشون به خودروی دست دوم هست، شورای رقابت منظورش از واردات کلن واردات نو و دست دوم هست، برای اینکه بازار بتونه حالت رقابتی پیدا بکنه.
پیشبینی حضرت عالی به عنوان یک کارشناس و دکترای رسانه از شش ماه دوم سال 1402 در حوزه خودرو چیه؟ آقای دکتر شجاعی
من دیگه آقای کاکایی دکتر کاکایی زحمت کشیدن گفتن دیگه، من الان چون کلاه یک جای دیگر رو دارن نمیتونم پیش بینی مستقل نیست که من بخوام حرفی بزنم.
بله خیلی متشکرم، کاملا حق دارید. آقای دکتر کاکایی جمعنی شما رو بشنویم.
آقای دکتر نکته جالبی گفتن. آقای دکتر نظرات خودشون خیلی دقیق و درست گفتن، همه حرفایی که زدن درسته. نکته کلیدی اینه شورای رقابت این کارو نکرده. یعنی چی؟ یعنی با قیمت گذاری دستوری به ظاهر کمی، حالا بلازر افراطی دارم میگم، اونایی که خیلی افراطی میخوان کلن صنعت خود رو ببندن، لطف کردن شورای رقابت و نذاشتن قیمت ها آنچنانی تغییر بکنه و به نفع خود رو ساز عمل کرد. اما حقایق مالی و اقتصادی موجود نشون میده که این قیمت گذاری ضربه خواهد زد. اینم که میفرمایم باید خود رو سازن از خودشون ابتکار بخرجن، من کاملا موافقم، ولی به شرط دولتی ها و قانونگذار رو بذارن.
بله
شما نکته اینجاست که در 5 سال گذشته و از جمله 1 سال گذشته شما به بررسی کنید قوانین به نوعی به ضرر تولید رفته جلو. ببینید با 4 تا قطع ساز بزرگ صحبت کنید، نه با قطع ساز کوچیک صحبت کنید. ببینید آیا مثلا گمرکات ما در 1 سال گذشته تسهیل شده مسیرش یا اوضاع بدتر شده؟ یا مثلا الان 1.5 ماه گذشته چرا ارز به اکثر قطع سازا و خودروسازا تخصیص داده نشده؟ ارزی که پولشو دارن میدن
بله.
اینم بگم یعنی ریالشو میدن، ولی مثلا بانک مرکزی به هر دلیلی که خودش میدونه نمیتونه الان ارزو تخصیص بده. ببین ما الان توی یه بازی بزرگی هستیم که بسیار ارکان قدرت دارن سعی میکنن هر کی سمت خودش بکشه. ما الان مدتی پول ارز صادراتمون برنگشته تا اونجایی که من اطلاع دارم به بازارهای متشکل ما
10 سالی آقای کاکایی. ده ثانیه بفرمایید، 10 ثانیه وقته.
درست این همین گندمکارا، گندمکاری که قیمتشو زیر قیمت بدی نمیاره تو بازار شما بفروشه. الان قیمت دلار هم اینطوری شده، یعنی پتروشیمیا و غیره و غیره، مگر شما مجبورشون کنی آخرش. و این کارا کلا اقتصاد رو به هم میزنه و من امیدوارم حالا شورای رقابت مسئول این کارا نیست، دولت و مجلس با همدیگه یه فکر اساسی بکنن. این بله. نمیشه صنعت رو بله. جلو برد.
آقای دکتر شجاعی 30 ثانیه برای شما.
درود بر شما. عرض بکنم که من در واقع در مجموع تصور میکنم که شورای رقابت داره سیاست گذاری میکنه که ما از این اقتصاد دستوری فاصله بگیریم. ما دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم، ما دستورالعمل دادیم که شرایط به شکلی فراهم بشه که تولید رونق پیدا بکنه، عرضه افزایش پیدا کنه، اختلالاتی که در عرضه مثل طرح جوانی جمعیت باعث اختلال در عرضه خودرو شد اینا متوقف بشه. عرضه وقتی زیاد شد تقاضا رو هم پوشش میده و قیمت‌ها در بازار در واقع کاهشی خواهد بود. کمی الان شواهد رو نشون میدم. بگم اگر امسال ما بتونیم موفق بشیم این مسیر رو ادامه بدیم، بازار خودرو متعادل خواهد بود و قیمتا کاهشی خواهد بود.
آقای دکتر شجاعی، آقای دکتر کاکایی، خیلی سپاسگزارم. فقط یک جمله پایانی بگم آقای دکتر شجاعی و آقای دکتر کاکایی مجددن، چون بحث مردم و مصرف برای مردم هست، آنتن رادیو گفتگو و برنامه صبح و گفتگو که من فرهاد دهنوی تهیه کننده اون هستم همیشه برای شما بازه که هر وقت که خواستید در مورد مشکلات مردم به خصوص خودرو که یکی از داره تبدیل میشه به یک آرزو برای مردم بیاید صحبت کنید. من ممنونم از هر دو عزیز بزرگوار که میدونم دغدغه شما مردم هستش. خیلی متشکرم، مرسی. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
ممنونم آقای دکتر شجاعی، آقای دکتر کاکایی و آقای مهندس نبی. اما شما که در ترافیک صبحگاهی هستید، آرامش خودتون رو حفظ کنید.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من هستی، چو به کشانه من، پروانه من، پروانه من، بی تو چه کنم مستانه من، آقای تو شو
فکرش هم نمی‌کردین همچین ترانه‌ای بشنوین. من که گفتم آرامش خودتون رو حفظ کنید. ممنونم که دل به صبح گفتگوی رادیو سپردین.
رادیو هم نفس زندگی، هم نشین سادگی.
اینجا
رادیو.
رادیو اینجا رادیو.
هفته هلال احمر رو به همه عزیزان و فعالان این عرصه تبریک میگیم. آقای دکتر امیر جبلی، سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقا سلام، صبح بخیر، ایام بر شما مبارک.
سلام آقای دکتر حسینی عزیز،
ارادتمند.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همراهان اندیشمند رادیو و همچنین خدمت جناب عالی مجری محترم و مهمانان عزیزتون.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر جبلی، بفرمایید که در هفته هلال احمر چه برنامه‌هایی رو در دستور کارتون دارید؟
متشکرم از اینکه به بنده که عضو کوچکی از خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر هستم این زمان رو از طریق تریبون رسانه ملی در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون که دعوت رو پذیرفتید.
متشکرم. 18 اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر هست که من از این تریبون و از این طریق خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر که به حق بزرگترین و حقیقی ترین و واقعی ترین شبکه نیروی انسانی امدادی در کل کشور است، تبریک و تهنیت عرض میکنم. بله، ما روز گذشته خدمت رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رئیسی بودیم که روز اول از هفته هلال احمر بود و ایشون سخنرانی داشتن. ما در هفته هلال احمر برنامه‌های متعددی رو از سازمان‌های مختلف داریم. همونطور که استحضار دارید، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 11 زیر مجموعه در سطح ملی و فراملی در تهران داره و 31 شعبه در تمامی استان‌ها داره و بیش از 430 شعبه در کل کشور داره. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف چند بعدی که داره، چه در مقیاس ملی و چه در مختصات بین المللی، تونسته که در ماهای اخیر، در سالهای اخیر بیران کاری ارزشمندی رو از خودش به جای بگذاره. ما در روزهای اخیر و هفته های اخیر نشان افتخار و نشان لیاقت رو رئیس جمهور محترم ترکیه با آقای دکتر کولیوند، رئیس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، اعطا کردن به دلیل فعالیت های امدادی که برای زلزله ترکیه و زلزله سوریه برها دوستان امدادی و عملیاتی ما انجام دادن که این افتخار بزرگی هست. در هفته هلال احمر فعالیت‌های گسترده‌ای رو ما به طبع شرح وظایف و مأموریت و رسالت جمعیت هلال احمر آغاز کردیم. البته این آغاز به این معنا نیست که قبلا آغاز نبوده، نه، خیلی از برنامه‌ها رو امتداد دادیم، استمرار دادیم، رویکردها تغییر پیدا کرده، چه در بحث داوطلبان، چه در بحث استخدام نیروی انسانی، بیمه های تکمیلی حوزه امدادگران، بهسازی ناوگان لوجستیکمون. در خیلی از ابعاد ما خدا رو شکر تونستیم که برنامه هامون رو چند برابر کنیم، برنامه هامون رو ارتقا بدیم. هفته هلال احمر شاید بهانه ای هست برای اینکه ما امدادگران در لباس امدادی بتوانیم برنامه‌های خودمون رو اعلام کنیم. اما این برنامه‌ها از قبل ادامه داشته. این هفته یک هفته ارزشمندی هست که ما بتونیم این برنامه‌ها رو بر پرده و کتیبه جمعیت هلال احمر به مردم عزیزمون اعلام کنیم. خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر جویلی، اگر که از بین شنوندگان ما تمایل داشته باشن که به جمع شما و به تعبیر خودتون خانواده بزرگ هلال احمر بپیوندند، در کدام حوزه ها میتونن که با شما همکاری داشته باشن و نوع پیوستن چگونه است؟
خیلی متشکرم، سوال بسیار ارزشمندی. چرا ارزشمنده؟ به دلیل اینکه جمعیت هلال احمر به طبع نامش جمعیت است و این جمعیت زائیده الحاق مردم به این خانواده بزرگ است. سازمان داوطلبان ما، سازمان جوانان ما و سازمان امداد و نجات ما سه رؤوس جذب افراد هستند. همه عزیزانی که صدای بنده رو از این تریبون میشنوند، بنده همه عزیزان رو دعوت میکنم که به جمعیت هلال احمر ملحق بشن و ملبس بشن به لباس عشق این نهاد مردمی. عزیزانی که تمایل دارن به حوزه جوانان ما ملحق بشن، به حوزه داوطلبان ما و یا به حوزه سازمان و امداد نجات ما ملحق بشن، میتونن که به این سازمان ها مراجعه کنن، مستقیم فرم عضویت رو تکمیل کنن و همکاران معزز بنده در این سه نهادی که خدمت شما معرفی کردم واحد جذبشون این عزیزان رو تکریم خواهند کرد و با افتخار و اشتیاق دست این عزیزان رو میبوسیم و به خانواده خودمون ملحقشون میکنیم. این یه نکته. نکته دوم، عزیزانی که صدای بنده رو میشنون میتوانند که نام مقدس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران رو بر وبگاه و بر اینترنت تایپ بفرمایند، سامانه‌ای که بالا میاد و ملاحظه میکنن رو میتونن ورود داشته باشن. اونجا تمامی راهنمایی‌های لازم به عزیزان شده در اقصی نقاط کشور، در دورترین نقطه این کشور عزیز. هر بزرگواری که این افتخار رو به ما بده که ما از حضورشون استفاده کنیم، میتوانند که رایگان و با افتخار به خانواده ما ملحق شن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزار شما هستم و مجدداً این مناسبت و این نیکو مناسبت رو به تمام مردم شریف ایران و خاصه امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت
می‌گم. ما هم به شما هم تبریک میگیم، هم خدا قوت میگیم به جناب عالی و همه همکارانتون.
خوشحال شدم از اینکه صداتون شنیدم.
توفیق برای بنده بود. متشکرم ازتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
از چگونگی عضویت در هلال احمر پرسیدم از آقای دکتر جبلی. یادم افتاد که به همت یک دوست عزیزی عضو جمعیت داوطلبان هلال احمر شدم، مرحوم روح الله رجایی، یادش بخیر، روح شاد باشه. از بعد روح الله دیگه نرفتیم کارت اون رو تمدید کنیم، همون کارت یادگاری روح الله رجایی برامون مون در ایام کرونا. روح الله رجایی رو از دست دادیم، روح شاد باشه. و البته همه عزیزانی که در ایام کرونا از بین ما رفتن و البته همه فداکاران در مجموعه هلال احمر. یادآوری خوبی بود آیده نوی، گفتم برنامه امروز رو به روح الله رجایی عزیز تقدیم بکنیم. روح شاد باشه و در آرامش و در کنار خوبان عالم انشالله که روزی خار باشه. ممنون هستم از همراهیتون با صبح گفتگوی امروز. مردم روز خوبی داشته باشید، عاشق باشید و عاشق زندگی کنید. خدا نگهدار.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402 تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بقیه شوید. آینده خواندنی است.
به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد،
اینجا رادیو گفتگو و برنامه بعدی ما 10:35.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
نتیجه مطالعاتی که در بیش از 290 منطقه در 41 کشور دنیا انجام شده نشون میده که بسیاری از مناطق آمریکا، اروپا و آفریقا درگیر پدیده فرونشست هستند.